بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما بزرگواران و همراهان گرامی. خیلی خوش اومدید به این جلسه از درس معرفت و کتاب علامه جوادی عاملی زندرانی جلال و جمال که با فصل سوم از این کتاب با عنوان زن در برهان در خدمت شما بزرگواران هستیم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم خدمتتون یک چند جمله از مناجات عارفانه شیخ چمران رو میخونم خدمتتون که شاید بی ربط هم با بحثی که امروز داریم نباشه. ای زیبایی مرا ببخش، ای زیبایی مرا ببخش. غروب آفتاب افق بی نهایت را گلگون کرده بود ولی زیباییش به دلم ننشست. ستارگان زیبایت به من چشمک زدن ولی من روی برگرداندم. آسمان بلندت مرا به سوی خود خواند ولی من به ندایش پاسخ نگفتم. برگ‌های درختان به خاطرم رقصیدند ولی نگاهشان نکردم. نسیم سحری در گوشم زمزمه عشق نجوا میکرد ولی گوش ندادم. شمع به من لبخند زد، جوابش نگفتم. آنگاه در پایم قطره اشکی ریخت، به او محبتی نکردم. آری دلم گرفته و روحم مرده بود. نه چشم داشتم که زیبایی را ببینم و نه دل تا آن را حس کنم. من زیبایی را از دریچه چشم محبوب میبینم. آنجا که محبوب نیست، زیبایی دیگر جلوه‌ای ندارد. وجود محبوب دل مرا باز می کند تا زیبایی را احساس کنم. در حضور محبوب روحم به پرواز در می آید و تا فراز آسمان ها را به زیر بال می گیرد و با رمز وجود آشنا می شود و از عمق کهکشان ها زمزمه های اسرارآمیز می شنود و ظرف زمان و مکان آزاد می گردد. ای زیبایی، ای آسمان، ای ستارگان، مرا ببخشید. بی‌اعتنایی مرا حمل بر سنگ دلی نکنید. محبوبم در کنارم نیست و قلبم گرفته و روحم مرده است. این جملات و فرازهای زیبایی از مناجات شهید مصطفی چمران از کتاب عارفانه رو تقدیم میکنم به همه شما بزرگواران. انشاءالله که لذت برده باشید. بحث گذشته ما در مورد این بود که راه دل و راه عقل چه تفاوتی با هم دیگه دارن و هر کدوم از اونها چه جایگاهی دارن و اینکه چرا اینها با هم دیگه ممکنه که همخوانی نداشته باشن. یعنی چرا ما یک عده‌ای از افراد رو میبینیم که با وجود اینکه میدانند اون چیزی که اعتقاد بهش دارن یک اعتقاد فاسد و غلط هست، اما باز دست از اعتقادشون بر نمیدارن و در عمل همون اعتقاد رو دارن، یا برعکس اون گاهی میبینیم که افرادی هستند که دارن عمل میکنن به چیزی که هیچ اطلاعاتی راجع به اون ندارن. در مورد این بحث کردیم، صحبت کردیم که هر کدوم از اینها، یعنی راه دل و راه عقل، چه جایگاهی دارن، چه مرتبه‌ای دارن و گفتیم که یک حجابی در واقع بین این دوتا هست، بین دل و بین عقل، که این حجابه باعث میشه که ما هر چیزی رو که علم بهش پیدا میکنیم و میدونیم اون رو، همون رو نتونیم دقیقا بهش عمل بکنیم. یعنی این مانع از اون بشه که هر چیزی رو که میدانیم بهش عمل بکنیم و هر چیزی رو که عمل میکنیم یک مبنای فکری و عقلی و برهانی پشتش داشته باشیم. یعنی این دوتا از هم دیگه جدا از هستن، یک مانع، یک حجابی. البته در انسانهای معمولی، مثلا گفتیم در معصومین اینجوری نیست، اونها عملشون عین علمشونه و علمشون عین عملشونه، ولی در ما انسانهای معمولی نه، و هر چی سطحمون پایین تر باشه حجاب بین این دوتا بیشتره. اینو ذکر کردیم، صحبت کردیم در مورد اینها و در نهایت گفتیم که بذارید از کتاب علامه براتون بخونم. اگر میان مرکز اندیشه که جزم است و مرکز عزم که دل است حجابی باشد، انسان به معلوم خود ایمان نمی آورد. هرچند انسان مؤمن نیازمند علم تفصیلی نیست، ولی بدون علم اجمالی یا تقلیدی ایمان میسر نیست. گفتیم دو تا گره وجود داره دیگه. بعضی موقع ها انسان میاد موضوع رو به محمول گره میزنه، بعضی موقع اون چیزی که از نسبت بین موضوع محمول به دست میاره به جان خودش گره میزنه، یعنی اعتقاد و ایمان میاره به اون چیزی که علم بهش پیدا کرده. بعد علامه اینجا میگن که ما یک مرکز اندیشه و جزم داریم که همون عقل ما هست، یک مرکز عزم داریم که دل ما هست. پس و از اونجایی که بین این دوتا حجاب هست، پس هر چیزی که در مرکز در واقع جزم ما ایجاد میشه و ما علم آگاهی بهش پیدا میکنیم و عقل ما اون رو درک میکنه، قاعدتا اینجوری نیست که مرکز دل ما هم بهش عمل بکنه و بهش ایمان بیاره و جزء اعتقادات قلبی باشه. چرا؟ چون بین این دوتا همون حجابه. اما کمال انسان در اینه، یعنی چیزی که باعث کمال ما میشه این نیست که ما فقط دانسته هامون روز به روز زیادتر بشه، بلکه کمال انسان در اینی که فهمیده هاش رو به دل تحویل بده تا با دو تا در واقع بال دل و عقل پرواز کنه، یا عشق و عقل پرواز بکنه. یعنی اینکه انسان وقتی به اون کمال خودش میرسه که اون چیزی رو که میدونه تبدیل بشه به و درست میدونه و معرفت درسته تبدیل بشه به اعتقاد قلبیش، اون موقع است که دو تا بال داره. یعنی یک پرنده ای که با دو تا بال به نام های بال حالا عزم یا جذب، بال عقل یا عشق، یا بال دل یا فکر، هر کدوم از اینها رو که بگیم درسته، با این دوتا بال داره پرواز میکنه، وگرنه هیچ وقت به اون مقصودی که مورد نظرش هست با یک بال نمیرسه. یعنی اگر فقط تنها بداند و عمل نکنه، یا فقط عمل بکنه و ندانه، این باعث میشه که فرد به مقصد نرسه. خیلی جالب علامه تو این چند صفحه در مورد اهمیت دل و اینکه چقدر باعث میشه که انسان به اون کمال خودش برسه و اینکه هر دو این در واقع دو بال لازم هست، خیلی تو صفحه 416 و قبل از اون توضیحاتی رو دادن. پس صاحب ایمان تقلیدی و ایمانی که از روی جهل هست به جایی نمیرسه. از اون بر هم کسی که علم داره اما ایمان به اون چیزی که میدونه نداره، این هم به جایی نمیرسه. خب در مورد اهمیت راه دل هم صحبتهایی رو کردیم و یکی از حالا اشاراتی که علامه داشتن همین بحث این بود که مثلا توی قرآن اشاره شده که تو سوره قمر بارها این آیه تکرار شده که فهل من مدکر، آیا تذکر گیرنده‌ای هست، آیا کسی هست که ذکر و یادی از من خداوند داشته باشه، آیا کسی هست که به یاد من باشه. این من یعنی خداوند تو این آیه. و اما به قول علامه آیه نیومده که مثلا توی یک سوره‌ای در مورد این اومده باشه که آیا عاقلی هست که مثلا با عقلش منو درک بکنه. نه، بیشتر به راه دل اشاره شده و این همون اهمیت راه دل رو میرسونه. در مورد اهمیت راه دل باز در مورد حضرت مریم و حضرت زکریا صحبت کردیم که با وجودی که حضرت زکریا تو مباحث و درس و بحث و علم شرکت میکردن، اما اونجایی که ملائکه با ایشون صحبت کردن اونجایی بود که با دلشون درگیر بودن، یعنی توی محراب بودن، توی محل عبادت بودن که همونطور که قائما ایستاده بودن و داشتن دعا میکردن، ملائکه ایشون رو صدا زدن و مخاطب قرار دادن و با ایشون صحبت کردن و مژده فرزند بهشون دادن. و باز حضرت مریم توی سجاده در واقع با خداوند و با فرشته ها صحبت میکردن، با فرشته ها صحبت میکردن. این عبادت این دوتا زن هم در واقع جایی بوده که محل عبادت و اون جایی بوده که دل داشته کار میکرده و محل فعالیت دل بوده. خلاصه کلام علامه اینه که اگه ما قراره به فهم برسیم و اگه قرار علممون زیاد بشه، این افزایش علم برای چیه؟ افزایش علم برای اینه که فهم زیاد بشه. یعنی فهم برای چیه؟ فهم برای اینکه انسان فروتن بشه. یکی از اگه میخوایم بدونیم آیا علم ما حجاب شده یا نه، آیا علم با مؤثر هست، کاربردی هست یا نه، ببینیم آیا باعث شده که ما روز به روز مغرورتر بشیم یا روز به روز فروتنتر بشیم. اگه باعث تواضع ما میشه اون علم ما یا هر چیز دیگه ای، حتی مقام و مسئولیت ها، آیا باعث تواضع ما میشه یا باعث میشه که خدای نکرده انسان روز به روز طغیانگرتر بشه و از اون تواضع دور بشه. هرچی که اون علم واقعا مفید باشه و واقعا علم باشه و انسان با اخلاص به سمت علم بره، این باعث تواضع انسان میشه. و هر جا غرور اومد سراغمون، این نشون میده که ما از اون تواضع دور شدیم و در واقع از اون علم واقعی دور شدیم. این خیلی معیار قشنگی بود که الان تو صفحه 220 در مورد صحبت کردن که فهم برای فروتن شدن انسان است نه ایجاد داعیه. قرار نیست که فهم باعث بشه که ما داعیه یه چیزی داشته باشیم، روز به روز مدعی تر بشیم، طغیانگر تر بشیم. نه، اگه واقعا فهم عمیق باشه و علم واقعی و انسان با اخلاص به سمت علم بره، روز به روز متواضع تر میشه. کسایی که حالا میبینیم جاهای مختلف، چه تو دانشگاه ها، چه توی حوزه های علمیه، کلا تو سطح جامعه، مثلا میبینیم فرد، یک فردی که دایمند غروره، حتی کوچکترین مخالفتی با اون از نظر علمی باعث میشه که برآشفته بشه، قبول نمیکنه، حتی حاضر به بحث کردن و ارائه دلیل هم نیست. و خب کاملا مشخصه که فردی غرور خاصی داره. اینها خب حالا قطعا خب ما نباید قضاوتی در این رابطه صورت بگیره، اما چیزی که کاملا مشخصه اینه که باید حواسمون باشه که غرور ممکنه اینجا انسان رو به خطا بکشونه و اون فرد باید متوجه باشه که باید بره به سمت فروتن شدن، نه به سمت روز به روز مغرورتر شدن. خب بگذاریم. علامه از این میخوان چه نتیجه بگیرن؟ به اینکه اومدیم گفتیم راه عقل از راه دل جداست، دوتا راه دل اهمیت بیشتری داره. حالا چی میخوان بگن؟ که چه ربطی به بحث زن داره؟ الان میخوام بگن که هر ساله که یک راهی رو برای خودش انتخاب میکنه، ما قبلا این رو توی زن در عرفان صحبت کردیم که انسان برای که بتوانه به خدا برسه و قرب الله پیدا بکنه، به این انسان میگن سالک. همه ما میتونیم سالک باشیم، سالک الله. خب این انسان سالک دو تا راه پیش روی خودش داره، یا راه فکر یا راه ذکر. یعنی یا از راه تفکر کردن میتونه به خداوند برسه، قرب پیدا بکنه، یا از راه ذکر و دل و عاطفه و احساسات و محبت و عشق. خب این دو تا راهه، هیچ کدوم هم بر دیگری برتری نداره. بعضی ها تو این راه قوی هستن، بعضی ها تو این راه قوی هستن. خب حالا حالا علامه میخوام بگن چی؟ میخوام بگن که تفاوت راه ها باعث برتری یک فرد بر فرد دیگه یا یک جنس بر جنس دیگه ای نیست. حتی ممکنه در بین زنان راه ها متفاوت باشه، یک راهی برای یک زن سخت باشه، برای یک زن دیگه سخت نباشه، یا بین مردان باز همین اتفاق بیفته. راه ها متفاوته. پس اینکه ما مثلا بین زنها میبینیم که بیشتر به راه دل گرایش دارن به خاطر اون بُعد عاطفی و احساسیشون، و اینکه مردها بیشتر به راه فکر گرایش دارن، این باعث نمیشه که بخوایم بگیم یکی بر دیگری برتری داره، حالا چه زن بر مرد، چه مرد بر زن. نه، این راه های متفاوتی هستن که افراد میتونن طی بکنن که اون قرب الله براشون حاصل بشه، به خداوند نزدیک بشن. و هیچ کدوم بر دیگری هیچ برتری نداره، بلکه هر کس میتونه با اون ظرفیت و توانایی که داره یکی از این راه ها رو انتخاب میکنه و جلو میره. اما اگه راه مثلا دل رو انتخاب کرد، این قوتش در راه دل باعث میشه که ضعفش در راه فکر رو هم بپوشونه، و اگه راه فکر رو انتخاب کرد، این قوتش در راه فکر باعث میشه که ضعفش در راه دل رو هم بپوشونه، و کم کم به سوی هم گرایش پیدا میکنن. راه دل و راه فکر در اول از همدیگه جدا هستن. ما تو معماری اسلامی یک چیزی داریم به اسم محراب که میبینیم دو تا انگار دو تا ستون جدای از هم هستن. حالا عرفا اومدن از همین استفاده کردن توی شعراشون، حافظ و حالا کسان دیگه از همین محراب استفاده کردن برای اینکه جدایی راه فکر از راه ذکر، که میگن اینها دو تا راه جدای از هم هستن. در ابتدا به نظر میرسه که کاملا جدا هستن و هر کدوم مسیر خودشون رو دارن، حتی با هم دیگه تنش پیدا میکنن. یعنی این فکر میکنه که دل فکر میکنه که عقل منو نمیفهمه، عقلم فکر میکنه که دل منو نمیفهمه. اما کم کم که جلو میرم مثل حالت محراب رو دیدیم که این گوشه‌هاش کم کم به سمت هم متمایل میشن و به هم نزدیک میشن و یک جور نقطه تلاقی پیدا میکنن و اصلا میبینن که اشتباه میکردن که فکر میکردن دوتا هستن، در واقع یکی هستن، یک راه هستن و جدای از هم نیستن. این همون مرحله میشه که در واقع حجاب بین این دوتا کنار هم میره و این دوتا همدیگر رو درک میکنن. ما تو معماری اسلامی محراب رو که داریم دقیقا به همین شکله و همین پیام رو میخواد به ما برسونه. خلاصه این که میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم که پس اگه ضعفی هم باشه تو این مسیر، اون قوت در راه دل اون ضعف عقل رو هم جبران میکنه یا برعکسش. و این هم 100% نیست. یعنی ما میگیم که زنها بیشتر در این قوی هستن، حالا ممکن زنانی هم اینجوری نباشند اما نسبتا اینجوری هست. یعنی تناسب که میگیریم میبینیم که بیشتر زنان از این مسیر و بیشتر مردان از این مسیر دارن میرن. اما این که ببینید کلام علامه چی میگن، میگن زن و مرد از نظر بدن و دستگاه های مغز و از لحاظ اندیشه، جذبه، گرایش، کشش، انجذاب و عاطفه یکسان نیستند. خب اینو ما همه قبول داریم. در بعد اندیشه ممکن است حد متوسط مردها از حد متوسط زنها بهتر بیاندیشن. ببینید ما قبلا بارها راجبش صحبت کردیم. ببینید علامه نمیگن که عقلانیت در مردها بیشتره. چرا؟ چون شرایط برای زنها فراهم نیومده و زنها نمیتونند، چون شرایطشون ندارند و تو علوم عقلی پیشرفت نکردن، تو اجتماع اجازه حضور شاید قبلا خیلی نداشتن، این باعث شده که اون عقلانیت اجازه رشد پیدا نکنه. پس متوسط مردها از حد متوسط زنها ممکنه بهتر بیاندیشند. یعنی چون شرایط براشون فراهم شده ممکنه بهتر بیاندیشند، نه اینکه ذاتن اینجوریه که بهتر میاندیشند. ببینید خیلی فرق بین این دوتا. میفرمایند حد ممکن است حد متوسط مردها از حد متوسط زنها بهتر بیاندیشند. البته اینکه این دارم این جمله ها رو به صورت خاص تو کتاب توضیح میدم، ممکنه شما بعد که کتاب رو مطالعه کنید بگید که نه اصلا یه چیز متفاوتی بود، نه این همون چیزی که ما بارها گفتیم و علامه حالا با یه کلام دیگه ای دارن ثابت میکنن و در ادامه میگن اما هرگز نمیتوان اثبات کرد که در بعد دل، عاطفه، موعظه و جذبه نیز حد متوسط مردها بهتر از حد متوسط زنان باشن، زیرا دلیلی برای اثبات این موضوع نیست. اون رو ممکنه بتونیم ثابت، ممکنه بگن که حد متوسط مردها بیشتر از حد متوسط زنها می اندیشند، ممکنه این رو حالا بشه صحبت کرد در موردش، اما هرگز نمیتونن ثابت بکنن که حد متوسط مردها از نظر جاذبه و کشش و گرایش ها و بود عاطفه بیشتر از، ببینید باز هم همون بحث حد متوسط هست اینجا ها، نمیخوام بگن که ذاتن مردها این گونه هستن یا نیستن، نه، برای میگن حد متوسط مردها نمیتونیم ثابت بکنیم که از بعد از نظر بعد عاطفی و کشش و گرایش های محبتی بهتر از حد متوسط زنان میاندیشن هستن. اینو میگن نمیتونیم ثابت بکنیم. خیلی اهمیت داره این موضوع. ببینید یعنی میخوام بگن که به فرض حالا مثلا شما از اون جهت اون رو در مورد صحبت کردید از نظر بعد فکر، اما از راه دل هرگز نمیتونید همچی چیزی رو ثابت بکنید. که ببینید میخوام بگم که هر کدوم راه اختصاصی خودشون رو دارند. خب بعد در مورد این صحبت میکنم که اگر مثلا یه عده اومدن گفتن که چی ببخش اگر وزن یا حجم مغزی مرد بیش از زن بود و فرض شد که مرد در مسائل اندیشه و تفکر قوی تر از زن است، دلیل نداریم که در مقام دل و ذکر نیز مرد قوی تر باشد. چون چرا؟ چون مقام مقام محبت و موعظه است. میگه به فرض که اونجا اونجوری باشه، اصلا بپذیریم هم چون یه دین حرف زدن حجم مغزی مرد بیش از زنه، که حالا علامه باز در ادامه همین رو هم رد میکنن، اما میگن که اینو دیگه دلیلی نداریم که در مقام دل اون ظرافت هایی که قلب زنان عواطف زنان داره به هیچ عنوان قابل مقایسه با عواطف و گرایشات قلبی مرد نیست و حالا زنان از این جهت خب خیلی قوی تر هستن. باز الان یه چیزی رو که خیلی روش تاکید میکنن در ادامه، یعنی انتهای صفحه 221، همین بحثیه که انسان باید تلاش بکنه که توی هر کدوم از این دوتا کمبودی اگه داره بره به سمت جبران کردن. یعنی اگه فرد در راه فکر کمبود داره و از نظر عقل نظری فعال نیست، بره و اون رو فعال بکنه، مثلا خانم ها. و اگه از نظر بود عمل فعال نیست، یعنی میدانه اما عمل نمی کنه، بره و همون رو جبران بکنه و بهش عمل بکنه. چرا؟ چون باعث میشه که دوتا فرد دوتا بال داشته باشه. پرندهی که دوتا بال داره خیلی راحت تر میتونه پرواز بکنه. و اصلا علامه توی انتهای همین بحث میگه که حیات انسان به این هست که دوتا بال داشته باشه، و کسی که یک بال داره عملا زنده نیست و در واقع یک انسانیه که مردگی میکنه نه زندگی. اینها خیلی مباحث مهمی هستن، یعنی وقتی تو عمقشون میریم میبینیم چقدر میتونن دنیا و اخرای ما رو در واقع نجات بدن و واسه سعادتمندی ما بشن. ببینید یک کلام خیلی کوتاه اما این همه میتونه ثمره داشته باشه. میفرمایه خداوند سبحان این دو راه را با هم هماهنگ کرده و اگر کسی بخواهد در راه جذب و نظر قوی شود باید به عزم و تصمیم هم برسد تا زنده شود. چنانکه صاحب عزم و تصمیم نیرومند باید به جزم و اندیشه نیز راه یابد تا به حیات برتر بار یابد. خب معنای عقل در فرهنگ قرآن، اینو قبلا یه اشاره هم کردیم، خاطرتون هست، گفتیم که عقل در نگاه قرآن کریم و در روایات معصومین چیزی تفسیر شده که انسان با اون حق رو میفهمه و بهش عمل میکنه. اگر بعضی ها دایه دار این هستند که عقل مثلا در فلان جنس بیشتر از جنس دیگر هست، باید به این نکته توجه بکنند که عقل صرفا قدرت درک نیست، بلکه قدرت عمل هم هست. بفهمد حق رو، بفهمه، بهش عمل بکن. حالا دلایلش رو میگیم خدمتتون و میگیم تو کدوم آیه و تو کدوم روایت اومده. پس اینکه اگه کسی درک صحیحی نداره، صرفا نمیتونیم بهش بگیم چون درک صحیحی نداره عاقل نیست. باید بود اون بعد عمل رو هم در نظر بگیریم. یا اگه فقط کسی خوب میفهمه نمیتونیم بگیم این انسان عاقلیه. باید ببینیم چقدر به اون چیزی که میفهمه عمل میکنه. اگه تو عقل عملی هم قوی بود ایشون عاقل هستن، در غیر این صورت نه. حالا این از کجا داریم میگیم؟ تو حدیث اومده که عمل عقل، میخوان عقل رو توضیح بدن، ما عبده به رحمان و تو سببه الجنان. عقل اون چیزیه که خداوند رحمان با اون عبادت میشه و بهشت با اون کسب میشه. ببینید اینجا هم به بعد عزم و هم به بعد جزم اشاره شده و هر دو رو داره بیان میکنه. این رو در اصطلاح قرآن بهش میگن عقل. یه جای دیگه تو آیات ما داریم که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تسلون کتاب افلا تعقلون. میگه که شما دارید همه رو هدایت و ارشاد میکنید، دارید به بقیه کمک میکنید که هدایت بشن، اما خودتون به اون چیزی که میگید عمل نمیکنید و تنسون انفس، اصلا انگار خودتون رو فراموش کردید. افلا تعقلون، آیا عقل ندارید؟ ببینید اینها که توی بوده، این افرادی که این شکلی هستن و قرآن داره اونها رو توصیف میکنه، توی بوده اندیشه که مشکلی ندارن، حتی دارن به دیگران کمک میکنن، از نظر علمی که مشکلی ندارن، مشکلشون تو چی؟ عمله. ولی قرآن آخر سر میفرماید چی؟ افلا تعقلون، آیا فکر نمیکنید؟ آیا عقل ندارید؟ خب این یعنی چی؟ این نشون میده که عقل دو تا بعد داره، یک بعد نظر و یک بعد عمل، و اینهایی که این گونه هستن تو بعد نظر اشکال و ایرادی ندارن، ایرادشون چیه؟ تو بعد عمله، یعنی عقل عملیشون فعال نیست. اما خداوند باز هم میگه شما عقل ندارید، یعنی اینکه عقل عملی هم جزء ابعاد عقل محسوب میشه. پس در واقع عالمی که علم داره اما به اون چیزی که خودش میگه عمل نمیکنه، در واقع عاقل نیست. از نظر قرآن عاقل نیست، عالم بی عمل عاقل نیست. و ما داریم که تو روایات و تو احادیث کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم، مردم رو دعوت بکنید به روش خودتون اما به غیر السن، یعنی بجز این زبان. یعنی چی؟ یعنی با عمل اونها رو دعوت بکنید. و حالا اینجا علامه میگن که اگه کسی فکر اصلاح خودش نباشه و به اون چیزی که پناه بر خدا میگه عمل نکنه چی میشه؟ سعادت و کامیابی رو به دست نمیاره، چون دائما داره علم کسب میکنه اما به اون چیزی که میگه عمل نمیکنه، و نه خودش عاقبت به خیر میشه و نه میتونه باعث عاقبت به خیری کسی بشه. چرا؟ چون کونو دعاتن الا انفسکم به غیر السنتکم، چون او به غیر السنتکمه روی مردم جواب میده و باعث میشه که در واقع اونها رشد بکنند. البته این باز هم نباید منعزیم بشه که اگه ما دیدیم کسی عمل نمی کنه، مثلا حرفاشو هم برامون مهم نباشه یا مثلا ما هم دقت نکنیم به اون حرفها، این باز یه بعد دیگه از بحث هست که انسان به هر حال میتونه متوجه باشه که هر کسی چی داره میگه، حالا چه عمل بکنه چه عمل نکنه، اگه حرف مفیدی باشه میتونه اون رو بپذیره. باز علامه در مورد پیوند راه دل و راه عقل و اینکه این دوتا با همدیگه پیوند دارن یک مثالی رو میزنن و در مورد سیره عملی انبیا صحبت میکنن که اونها علم رو توأم با عمل به بقیه یاد میدادن. و مثالی هم که میزنن در مورد حضرت ابراهیم هست که حضرت ابراهیم ما تو آیات قرآن داریم که ایشون ماه و ستاره و چند تا چیز دیگر رو میبینند و هر کدوم از اینها رو که میبینند، ماه و ستاره و خورشید رو میبینند و هر کدوم از اینها رو که میبینند میگن که با یه حالتی که دارن سوال میپرسن و میخوان بقیه رو متوجه کنن، میگن هاذا ربی، مثلا این رب منه. بعد خودشون میگن که وقتی که اون غروب میکنه، یعنی اون خورشید وقتی غروب میکنه، میگن که انی لا احب الافلین، این رب من نیست. چرا؟ چون این افول میکنه و از بین میره. خب حضرت ابراهیم این اتفاق توی قرآن اومده، پس حضرت ابراهیم خورشید و ماه و ستاره رو دیدند و بعد گفتن که این رب منه. وقتی افول کرده گفتن نه این رب من نمیتونه باشه. چرا؟ انی لا احب الافلین، این افول کرد رفت و من افول کننده رو دوست ندارم. الان دارن در مورد این صحبت میکنن که حضرت ابراهیم اینجا دارند با قلب مردم رو هدایت میکنن، یعنی از راه قلب دارن کمک میگیرن برای هدایت مردم نه راه دل. منظورشون چیه؟ یعنی میخوان بگن که ما برهانهای زیادی داریم برای این که بخوایم افراد رو به خدا دعوت بکنیم، مثل برهان حدوث و برهان حدوث، برهان امکان، برهان نزد. الان میگن که حضرت ابراهیم اینجا هست هیچ کدوم از این برهانان کمک نمیگیرن، بلکه دارن قلب مخاطب رو مورد توجه قرار میدن و میگن که ببین تو باید یک چیزی رو پرستش بکنی که اون نیاز اساسی تو رو تأمین بکنه. تو به چیزی گرایش داری، به سمت چیزی گرایش داری که و اون رو خیلی زیاد دوست داری که افول نکنه. انسان ذاتاً اون چیزی رو که از بین میره رو خیلی نمیتونه عمیقا دوست داشته باشه. اون عمق محبت و اون محبت بی نهایت به چیزی تعلق میگیره که از بین نره. اگه از بین بره انسان خیلی نمیتونه باش ارتباط بگیره. حضرت ابراهیم دارن از اینجا به راه عقل، به راه قلب اشاره میکنن. میگن ببین اون چیزی که تو خیلی دوستش داری و از بین نمیره ماه و خورشید و فلانی و فلان کس و فلان چیز نیست. یک چیزه که از بین نمیره و هیچ وقت افول نمیکنه و اون خود خداونده، اون ربه. پس رب چیزیه که افول نمیکنه. در این دوتا رو مقابل هم قرار میدن. چیزی که افول میکنه نمیتونه محبت عمیق انسان رو شامل بشه، یعنی انسان نمیتونه نسبت به اون محبت عمیق داشته باشه، و چیزی انسان میتونه بهش محبت عمیق داشته باشه که افول نکنه. پس رب چیزیه که افول نمیکنه. از ما و ستاره و فلانی و فلانی و فلانی رب نیستند. رب فقط یک فرد هست که افول درش نیست و اون خداونده. پس چیزی که محکوم به غروبه رب نیست، شمس و قمر رب نیستند. اما چیزی که در واقع حضرت ابراهیم داره بهش اشاره میکنه مربوط به محبته. الان در واقع اینجا میخوام بگن که ببینید حضرت ابراهیم هم اومده از یک برهانی استفاده کرده که دل رو بیشتر داره مورد خطاب قرار میده، نه عقل رو. نگفتن مثلا چون ماه و ستاره یک نظمی دارن پس هر نظمی ناظمی میخواد و خداوند پس ناظم اینها هست. نگفتن مثلا ما خورشید حدوث میکنن و هر حادثی نیاز به کسی داره که خودش حادث نباشه، یا مثلا حتی بحث حرکت، برهان حرکت، هیچ کدوم از این برهان ها رو بهش اشاره نکردن، بلکه صرفا رفتن سراغ برهان محبت. پیشنهادم اینه که برای اینکه با این برهان ها بیشتر آشنا بشید کتاب توحید علامه جواد عاملی مطالعه بفرمایید، که در اونجا علامه برهان ها رو و همچنین همین برهان محبت حضرت ابراهیم رو کاملا توضیح دادن. خب بعد در ادامه باز تو سیره انبیا سیره لقمان حکیم رو تو تعلیم و تربیت بیان می کنند که در حضرت لقمان حکیم هم در واقع همین روش و سیره رو داشتن که وقتی که میخوان بگن که شرک در واقع مشرک نباشید و به سمت شرک نرید، همین بحث دل رو باز مطرح میکنن و میگن لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. به خداوند شرک نورز چون شرک ظلم عظیمه. ببین همین که دارن بحث ظلم رو مطرح میکنن، انسان میگه چرا من به سمت شرک نرم؟ دلیل عقلی برای ما نیوردن، بلکه گفتن چین شرک ظلم عظیمه و انسان چون ظلم در نظرش قبیحه پس شرک هم در نظرش قبیح میشه. دل انسان هست که قبح ظلم و حسن عدل رو متوجه میشه و از این آیه اینگونه برداشت میکنه دل انسان که پس نباید به سمت ظلم و شرک بره. درسته؟ هرچند خب ما دلایل برهانی هم داریم توی قرآن برای این که در واقع شرک نیست و نباید باشه. مثلا آیه 22 سوره مبارک انبیا که میفرماید لو کان فیهما آلهتون لفسدتا، اگر دوتا آلهه ما داشتیم در جهان، جهان فاسد میشد و از ما نمیتونستیم جهانی داشته باشیم. این هم جز براهینی رو که ذکر کرده، یا باز برهان دیگه ای داریم. اما اینجا لقمان حکیم قصدش چیه؟ قصدش اینه که از راه دل وارد بشه. خب بگردیم باز به بحث زن و مرد. یه توضیح علامه اینجا دادن در مورد سیره انبیا که خب سریع رد شدیم ازش. باز برگردیم به بحث زن و مرد. علامه میخوان این رو بگن که توی قوای ادراکی زن و مرد با هم دیگه متفاوتن. باز یه صحبتی رو علامه اون بحثی رو که گفتم میگن که بعضیا میگن حجم مغز مرد بیشتر از حجم مغز زن هست، علامه اینجا میان این کامل این رو توضیح میدن و بعد هم کامل در مورد تفاوت عقلی زن و مرد میگن. اون قسمتی بود که اون عبارت نهج البلاغه رو خوندم خدمتتون و توضیح دادم در مورد نقصان عقل زن بود. اینجا باز علامه به همون بحث و به همون معنای از عقل توجه میکنند که حالا یک بخشش رو عرض میکنم خدمتتون. بعضی ها میگن که چی؟ حجم مغز مرد بیشتر از حجم مغز زن هست و زن کشش فکری مرد رو نداره، زیرا مغز ابزار اندیش است و ابزار وقتی که ضعیف باشه آثار هم ضعیف میشه. یعنی انسان چون با این ابزار داره فکر میکنه و از اونجایی که حجم این ابزار برای زن کمه، بنابراین فکر خوبی هم نمیتونه داشته باشه و نمیتونه خوب فکر بکنه. علامه این رو خیلی راحت رد میکنن، میگن که شما دارید اشتباه فاحش میکنید. و ما اشتباه فاحش اینه که روح در بند تن نیست، بلکه بدن اسیر روحه. یعنی چی؟ یعنی این بدنه که اسیر روحه، این روحه که بدن رو داره شکل میده و در واقع اون رو به یک سرانجامی میرسونه، نه اینکه بدن بخواد روح رو رشد بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما که دارید میگید خب میگید زن از نظر حجم مغزی کمه پس نمیتونه خوب فکر کنه. خب فکر کردن هم که کاره، یعنی تعقل کار روحه. یعنی شما دارید میگید جسم داره روح رو اداره میکنه، چون جسم ضعیفه پس روح هم ضعیف میشه. الان میگم اصلا این قابل قبول نیست، این برعکسه. روح اگه ضعیف باشه یا قوی باشه جسم هم قوی یا ضعیف میکنه. اون روحه که قوی هست و جسم رو در بر میگیره و مدیریت میکنه، نه جسم روح رو مدیریت میکنه. ببینید میگن که روح بدن رو میسازه و روح قوی تر میتونه ابزار قوی تر بسازه و روح ضعیف توانه ساختن ابزار قوی رو نداره. یعنی میخوام بگم از اساس این استدلالی که شما دارید میارید باطله. چرا؟ چون از اساس این روحه که داره جسم رو مدیریت میکنه، نه جسم روح رو داره مدیریت میکنه. ببینید اون چیزی که تغییر میکنه در ما دائما جسم ما هست. شما میدونید هر 10 سال یک بار تمام سلول های بدن انسان عوض میشه. یعنی ما نسبت به 10 سال پیش همون حتی یک دونه سلول از 10 سال پیش نداریم. تمام سلول های بدن ما عوض شدن. اما روح چی؟ روح ثابته. یعنی اون مرکز ثابت روحه. اون چیزی که دائما داره تغییر میکنه جسمه. که حالا علامه برای این مثال های مختلفی زدن. مثلا یک نهر رو مثال زدن که این توی مثنوی هست. مولانا اینجور اشاره میکنن که یک حوضی هست که این آبش هی دائما داره عوض میشه. هیچ وقت شما نمیتونید بگید که این آب همون آب قبلی هست. شد مبدل آب، آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. این عکس ها برقراره ولی این آب دائما داره عوض میشه. یعنی یک بعد ثابت هست، یک بعدی که دائما داره عوض میشه. و اون چیزی که ثابته، اون عامل متغیر رو مدیریت میکنه و کنترل میکنه، نه برعکس اون. اگه شما بگید که چون مغز زن از نظر ظاهری مثلا کمتره، به فرض که حالا اگه بتونید این هم ثابت بکنید حجم مغز کمتره، پس بعد عقلانی که کار روح هست ضعیفتره. نه، اولی که خب اثبات این قبلا هم علامه اشاره کردن سخت مشکله. به فرض هم که اصلا ثابت بشه همچین چیزی، اصلا ما از این طریق نمیتونیم به کمبود اون بود عقلانی اشاره بکنیم. یعنی از راه جسم نمیتونیم بگیم که کار روح چجوریه، آیا ضعیفه یا قویه. نه، از این سمت نمیتونیم همچین چیزی رو اثبات بکنیم. و اصلا اشتباهه که ما بگیم چون جسم ضعیفه پس روح هم ضعیفه. نه، از اون سمت باید بیام. اگه میخوایم چیزی رو هم اثبات بکنیم، از اون سمت باید اثبات بکنیم، از سمت روح باید اثبات بکنیم که روح هم دسترسی ما بهش نداریم که مثلا بخوایم بگیم آیا روح زن مثلا از نظر عقلانی ضعیف است یا قویه. یعنی ما از این در این زمینه هیچ صحبتی نمیتونیم، به هر کم بخواد همچین حرفی رو بزنه هیچ استدلالی بر اون نداره، یعنی یک حرف کاملا بیفایده است. ببین یعنی کاملا راه بسته است. از جسم میتونیم یک چیزهایی رو به فرض بگیم که نمیتونیم اون برای روح ثابت بکنیم. از سمت روح هم بخوایم بگیم دسترسی بهش نداریم. بنابراین در این رابطه هیچ حرف مستند و برهانی رو نمیتونیم بگیم که مثلا از نظر عقلی زنان مثلا ضعیف هستن. یک چیزی بخوایم بگیم که مثلا یک بعد جسمی داره یا بعد روحی داره، نمیتونیم اینو بگیم. اما تفاوت عقلی رو خب قطعا ما هم میپذیریم. ما اینو قبلا راجع بهش صحبت کردیم، زنان میخواستن کمتر تو جامعه حضور دارند و حضور داشتن قبلا، و اینکه زنان به خاطر اون که خب الان چندین ساله مثلا زنان میتونن دانشگاه برن درس بخونن، همین الان هم خیلی محدودیت ها برای ما وجود داره که مثلا بخوایم علوم عقلی رو یاد بگیریم یا حالا مثلا خیلی از مسائل دیگه. به خاطر اینها زنان تو حوزه مثلا سیاست، تجربه، بحث‌های حقوقی، بحث‌های اینگونه‌ای کم تجربه تر از مردان هستند و از این بعد عقلی متفاوت هستند. اما یه نکته، این رو علامه جوادی آملی از سخنان علامه طباطبایی بیان میکنه. ببینید علامه طباطبایی فرمودن عقلی که در مرد بیش از زنه فضیلتی زاید است نه معیار فضل. فضیلتی زاید است نه معیار فضل. ببینید بعضی ها میان این گونه میگن، خوب دقت کنید، میگن که این بعد عقل که الان گفتیم که بر اساس تجربه هست، بر اساس بحث های سیاسیه یا حالا بحث هایی که مربوط به مثلا اقتصاد میشه، ریاضی میشه، نمیدونم تجربه میشه، خب اینها ممکنه بله مردان بیش از زنان تو این زمینه هستن. بعضی میگن خب چون مردان این بعد عقلی رو بیشتر دارن و عقل مایه تقرب به خداست، پس مردان از نظر قرب به خداوند موفق تر هستند. ظاهر این چیزی که دارن میگن حرف صحیحیه، اما باطنش علامه برای ما شرح میدن. ببینید پس چی شد؟ میگن عقل مرد بیشتر از عقل زنه تو این بود، و از اونجایی که عقل باعث قرب میشه پس زنان مردان مقربتر هستن نسبت به زنان. اشکال این استدلال میدونید چیه؟ اشکال اینه که عقل به یک معنا نیومده. عقل اینجا بشیم حد وسط، یعنی ما توی قیاس یک چیزی داریم به اسم حد وسط، اون چیزی که تکرار میشه تو مقدمه اول و دوم بهش میگیم حد وسط. ببین مقدمه اول چی شد؟ عقل در مردان بیشتر از زنان است. ببین عقل اینجا هست، عقل تو مقدمه دوم، عقل باعث قرب میشه، عقل دوباره تکرار شد، اینو بشیم حد وسط. نتیجه مردان مقرب‌تر هستن. خب این عقلی که تکرار شده الان میگن ظاهرا تکرار شده، اما از نظر معنا دو تاست. اون عقلی که بیشتر هست چیه؟ همین عقلی که مربوط به تجربه هست و سیاست و نمیدونم اقتصاد و ریاضی و مثلا به فرض و غیره. خب این بیشتره، اما اون چیزی که مایه تقرب به خداست این عقل نیست، یه عقل دیگه است. هم عقلی که قبلا بهش در موردش صحبت کردیم، همون عقلی که گفتیم هم باعث ادراک میشه هم عمل میشه، اون عقل است نه این عقله. پس این برهانه و استدلال کاملا، در واقع این استدلال و قیاسی که صورت میدن بعضی ها کاملا اشتباهه. چرا؟ چون حد وسط به یک معنا نیومده، دو تا معنای مختلف داره. اون عقلی که تو مقدمه اول اومده همون عقل مقدمه دوم نیست، دو تا معنا داره. اون چیزی که باعث قرب میشه عقل تجربی و ریاضی و اینا دیگه همه متوجه میشن، عقل تجربی و ریاضی و سیاسی و نمیدونم اینها نیست، یه عقل دیگه است. و زنان تو اون عقل هیچ مشکلی ندارن الحمدلله. بنابراین این کاملا اشتباهه که همچین نتیجه گیرو بکنیم. و بذارید این تیکه از کتاب علامه رو بخونم، چه بسا همین میگن که بذار از اینجا بخونم که اون عقلی که ممکنه در مرد بیش از زن باشه عقل علوم، عقل سیاست و عقل کارهای اجرایی است و عاقل‌تر و در واقع مجربتر بودن در مسائل سیاسی یا اجرایی نشانه نزدیک بودن به خدا نیست. چه بسا همین هوش سیاسی یا علمی انسانی را به جهنم بکشاند و چه بسا مردی در علوم اجرایی بهتر از زن بفهمد اما توان اقال کردن غرایز خودش رو نداشته باشه. حالا در مورد اقال کردن غرایز هم توضیح میدم خدمتتون. چنانچه همه مذهب های باطلی که برابر مذهب انبیا صف هستند به دست مردها جعل شدند و بیشتر پیامبر نماها که مقابل انبیا به مبارزه مذهب برخواستند مرد بودند و قرآن کریم در باره چنین کسانی میفرماید که یقدم قومه یوم القیامه، به راستی آنان که پیشاپیش دیگران به جهنم رفته و میروند آیا مردند یا زن؟ خیلی قابل تأمل بود. ببینید چقدر قشنگ یکی یکی آجرها رو چیدن و اومدن بالا. که ببینید ما این چیزی که عقل منظورمون هست و اون عقلی که باعث میشه که انسان بره به سمت قرب الله، عقلیه که باهاش بتونه جهل خودش رو تبدیل بکنه به علم و عقلانیت و شهوت خودش رو هم مدیریت بکنه، شهوت و غضب رو مدیریت بکنه، از اون سمت هم باعث عقلانیت فرد بشه، یعنی باعث بشه که تو عمل موفق باشه، بتونه شهوت خودش رو اقال کنه. اقال کنه، اقال به اون چیزی میگن که اون گرهی میگن که روی زانوی شتر میبندن و اجازه نمیدن که شتر هر کاری دوست داشت انجام بده. ما هم باید شهوت و غضبمون رو اقال کنیم، یعنی گرایش ها و تمایلاتمون رو، و همچنین به اون چیزهایی که غضب داریم رو بتونیم چیکار بکنیم، مدیریت بکنیم. این بهش میگن عقل. عقل امامه، یعنی رهبره، یعنی باعث میشه که ما بتونیم این دوتا جنبه در وجودمون رو تعدیل بکنیم، نه که از بین ببریم، بتونیم تعدیلشون بکنیم، معتدلشون بکنیم. خب حالا این دوتا جنبه کی این کار انجام میده؟ عقل انجام میده، درسته؟ خب حالا عقل میاد چیکار میکنه؟ اقال میکنه، جهل رو اقال میکنه، شهوت و غضب رو اقال میکنه، جهل رو تبدیل به علم میکنه. خب حالا این عقله که باعث قرب میشه، که توی زن و مرد هر دو هست، حتی ممکنه یک زن خیلی بهتر بتونه اینها رو اقال بکنه، تو عقل عملی خیلی فعالتر باشه، اما اون عقلی که در مردها بیشتره اون عقل تجربی است، اون عقلی که بر اساس ریاضی و فیزیک و اینها میخواد یاد بگیره، سیاست میخواد یاد بگیره، این بیشتره، نه اون عقلی که میخواد در واقع باعث قرب بشه. بنابراین این خیلی نکته مهمیه که ما متوجه تفاوت این دوتا عقل باشیم و بدونیم که این دوتا عقل باید به یک معنا باشه، که این استدلال جواب بده و این استدلال از اونجای اشتباهی که عقل به یک معنا نیومده تو این استدلال، حد وسط تکرار نشده در اصطلاح منطقی. خب خیلی به نظرم امروز نکات جالبی رو علامه گفتن برامون و واقعا استفاده کردیم و از حضور علامه خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. این جلسه هم شما رو به خدای منان می‌سپارم. پیام هاتون رو نمی‌بینم، اگر سوالی هست به یک سوالی فرستاده شد ممنون میشم دوباره بفرستید که بتونم ببینم، و اگر سوالی هم نیست که باز گروه هست پرسش و پاسخ میتونید سوال هاتون رو بفرستید، اگر اینجا هم میخواید بفرستید در خدمتتون هستم.